رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم همراه با همکارم خالد مفتون. در این نیم ساعت خبری صبحگاهی رادیو آشنا در خدمت شما قرار داریم. نخست سرخط خبرها: اعاده نقش نظارتی شوراهای ولایتی افغانستان، افزایش رقم تلفات ناشی از انفجارات روز شنبه در بغداد، و تشکیل اتحاد پنجگانه افریقای غربی علیه گروه بوکو حرام. در برنامه صبحگاهی امروز یک شنبه 8 ماه فوریه 2015 این گزارش ها را خواهید شنید. توافق نمایندگان شوراهای ولایتی افغانستان با ارگان‌های محل، دیدار رهبران امریکا و آلمان با وجود اختلافات روی فراهم آوری سلاح به اوکراین، و امریکا خواهان حل مسالمت آمیز بحران اوکراین است که یک جا با سرمقاله حکومت ایالات متحده به سمع شما خواهد رسید. امید در این نیم ساعت با ما باشد. توجه کنید به تفصیل خبرها. سرپرست اداره مستقل ارگانهای محل می گوید پس از گفتگوهای زیاد با نمایندگان شوراهای ولایتی 34 ولایت افغانستان، توافق صورت گرفت نقش نظارتی آن شوراها در قانون تسجیل گردد. عبدالمتین بیک می گوید طرح صلاحیت‌های نظارتی برای شوراهای ولایتی افغانستان در پرتو قوانین آن کشور تدوین شده است. آقای بیک همچنین گفته است که اداره مستقل ارگانهای محل افغانستان توافق دارد تا شوراهای ولایتی نقش نظارتی داشته باشند، ولی نقش آنان باید واضح و مشخص باشد. به اساس قانون، نمایندگان شوراهای ولایتی نقش پل رابط میان مردم و حکومت را دارند و معذفند مشکلات مردم را بررسی و به خاطر رفع مشکل آنان به حکومت مراجعه کنند. تفصیل این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید. وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت تا زمانی که 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به اضافه آلمان به یک فیصله سیاسی نرسند، امکان عقد قرارداد هسته‌ای نمی‌رود. محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با همتاهای آلمانی، بریتانیایی و روسیه‌اش دیدار کرد.
اونچه که اظهار میکنن اینه که همه طرف علاقه منده، اما باید دید که آیا این اراده سیاسی رو هم دارن که این علاقه رو با اقدام و با تصمیم سیاسی هماهنگ بکنن یا خیر، که اونم باید در عمل ببینن.
آقای ظریف و جان کری وزیر خارجه امریکا روز جمعه در حاشیه این نشست با هم ملاقات بیش از 2 ساعت داشتند تا در مورد مذاکرات هسته‌ای که قرار است به زودی راه اندازی گردد بحث کنند. حمله کنندگان در بنگلادش با پرتاب بمب‌های آتش‌زا بر یک موتر مملو از مسافرین کم از کم 6 تن را کشته و 30 نفر دیگر را مجروح کردند. این حمله تازه‌ترین خشونت به تعقیب توقف سیستم حمل و نقل سرتاسری در بنگلادش می باشد که به منظور ایجاد فشار برای استعفای صدر اعظم و اعلام انتخابات جدید صورت می گیرد. پلیس بنگلادش می گوید حمله زمانی صورت گرفت که سرویس با همراهی پلیس جانب داکا مرکز آن کشور در حرکت بود. هویت حمله کنندگان تا هنوز مشخص نشده است. از آغاز ممانعت حرکت وسایل نقلیه در سرتاسر بنگلادش از 6 ماه جنوری به این سو، نزدیک به 63 نفر در خشونت‌های آن کشور کشته شدند. در اثر انفجار چندین بم بر روز شنبه در بغداد، کم از کم 40 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شد. مرگبارترین حمله انتحاری بود که یک جاده مزدحم دکان‌های سخت افزار و رستوران را هدف قرار داد و در آن 22 نفر کشته شد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر عهده گرفته، گفته است که هدف آنان شیعیان بوده است. انفجارات در حالی صورت می‌گیرد که عراق برای لغو قیود شبگردی شهر بغداد پس از 1 دهه آمادگی می‌گیرد. علی‌بادی صدر اعظم عراق بر علاوه ختم قیود دستور داده تا جاده‌های عمومی و موانع بروی ترافیک و افراد پیاده رو بازگردد. قیود برگشت و گذار پس از تهاجم آمریکا در 2003 و سرنگونی حکومت صدام حسین در شهر بغداد وضع شد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا. تیاره های جنگی اردن روز شنبه مواضع گروه دولت اسلامی را برای 30 روز متوالی هدف قرار داد. این در حالی است که ادعای آن گروه مبنی بر کشته شدن امدادرسان امریکایی در حملات هوایی اردن تا هنوز هم تایید نشده مانده است. در همین حال امارات متحده عربی روز شنبه گفت که یک واحد جنگنده های F-16 را دستور داده تا در حملات هوایی اردن را کمک کنند. امارات متحده و اردن شامل ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی است. با وجود که سرنوشت امدادرسان آمریکایی تا هنوز معلوم نیست، نیروهای ائتلاف روز شنبه نیز به حملات خود ادامه دادند. خانواده کیالا میولر روز جمعه با نشر اعلامیه ابراز امیدواری کردند که فرزندشان تا هنوز زنده باشد. اظهارات آنان پس از اعلامیه قصر سفید به نشر رسید که گفت هیچ شواهدی برای اثبات ادعای گروه دولت اسلامی در دست نیست. چهار کشور آفریقای غربی روز شنبه اعلام کردند یک نیروی مشترک را به منظور کمک نایجیریا در جنگ علیه گروه تندرو بوکو حرام تشکیل می‌دهند. کامرون، چاد، نایجر، بنین و نایجیریا با توافق رسیدند تا 8750 سرباز را تا ماه آینده به مناطقی که بوکو حرام در آن فعالیت دارد اعزام کنند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
جزئیات چگونگی حملات نیروهای مشترک افشا نشده، اما نمایندگان 5 کشور آفریقایی میگویند که برای عملی‌سازی آن برنامه به 4 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارند. نماینده ملل متحد در آن نشست گفت که پیشنهاد را به سرمنشی سازمان ملل پیشکش خواهد کرد، اما در حال حاضر ملل متحد تنها میتواند حمایت لوجستیکی را فراهم کند. تصمیم کشورهای همسایه آفریقای غربی بعد از حملات فرامرزی بوکو حرام در چند روز گذشته اتخاذ می شود.
معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید که کشورش خواهان حل صلح‌آمیز بحران اوکراین است، اما اگر نیاز باشد کیف را در دفاع علیه روسیه کمک خواهد کرد. جو بایدن در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تعهدات خود در قبال تسهیل صلح در اوکراین عمل نمی کند. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین حین سخنرانیش در کنفرانس مونیخ با نشان دادن پاسپورت های روسی گفت که آن اسناد از سربازان روسی در داخل خاک اوکراین جمع آوری شده است. اما معاون رئیس جمهور آمریکا گفت قضاوت در مورد روسیه باید بر اساس اعمال آن صورت گیرد نه الفاظ آن. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. رهبران مخالف حکومت اسرائیل روز شنبه خواهان لغو سخنرانی برنامه‌ریزی شده بنیامین نتانیاهو در برابر کنگره ایالات متحده شدند. آنان میگویند که این اقدام روابط اسرائیل را با عمدترین متحد آن با خطر مواجه می‌سازد. باز هم از خالد مفتون می‌شنوید.
اسحاق ارزوک رهبر حزب کارگر اسرائیل گفت که در حواز هشدار جهان از برنامه هسته‌ای ایران، جنجال‌ها در مورد سخنرانی صدراعظم اسرائیل موجب خدشه‌دار ساختن روابط اسرائیل و آمریکا شده است. در تازه‌ترین واکنش، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به خاطر سفر خارجی نامشخص قرار نیست در سخنرانی سوم مارچ نتانیاهو شرکت کند. زیهافا گالون رئیس حزب چپگرای اسرائیل نیز خواهان لغو سخنرانی نتانیاهو شده و ییر لاپت یک تن دیگر از مخالفین سیاسی حکومت اسرائیل گفته است که سخنرانی صدر اعظم سبب صدمه های جدی بر روابط استراتژیک اسرائیل با ایالات متحده خواهد شد.
6 مهاجر بوسنیایی ساکن در آمریکا به اتهام تمویل و حمایت از شبکه القاعده، جبهه النصره و گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مجرم شناخته شدند. خبرنامه وزارت عدلیه ایالات متحده اعلام می‌دارد که آن افراد پول و تجهیزات به شمول لباس اردوی آمریکا، یونیفرم نظامی و لوازم تکنیکی را برای کسانی که در بیرون از ایالات متحده می‌باشند فراهم می‌کردند. دو تن از آنان به اتهام دسیسه در قتل و ارعاب مردم در خارج از آمریکا نیز متهمند. 5 تن از آن افراد در توقیف بوده و یک متهم دیگر در خارج از آمریکا به سر می‌برد. رئیس جمهور اوکراین میگوید که احیای صلح در شرق اوکراین و تسریع آتش بس در آن منطقه در اولویت کاری وی قرار داشته است. پترو پروشینکو روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونشن گفت جانب اوکراین ممکن در ایجاد صلح انعطاف پذیری نشان دهند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
انتظار می رود پروشینکو و ولادیمیر پوتین امتای روسی وی روز یک شنبه با رهبران آلمان و فرانسه از طریق تلفن صحبت کنند. هدف اصلی ترسیم راهکار مشترک به منظور پیاده سازی برنامه صلح ماه سپتامبر به شمول منسک و بلاروس عنوان شده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین روز شنبه گفت که روسیه خواهان جنگ با هیچ کشور نیست، ولی هشدار داد که علیه هر تلاشی که مانع توسعه کشورش شود مبارزه خواهد کرد. بحران اوکراین باعث شد تا غرب تعزیرات اقتصادی را علیه روسیه وضع کند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
و شنوندگان گرامی، خبر آخر و جالب این که تنش‌ها میان ایالات متحده و روسیه روی بحران اوکراین اوج گرفته، اما این امر مانع شریک ساختن برخی موضوعات خصوصی خانوادگی جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای روسیه‌اش نشده است. آقای کری در کنفرانس امنیتی مونشن با سرگی لاوروف گفت که یک بار دیگر پدر کلان شده و وانیسا دخترش دومین طفل خود را به دنیا آورده است. در همین حال لاوروف به همتای امریکایی خود که سناتور پیشین ایالت ماساچوستس است تبریک گفت و افزود که همیشه وقتی تیم فوتبال پاتریوت نیو انگلند در برابر سیاتل پیروز می شود خرسند می شوند. کری با تأمل پاسخ داد که در این باره فکر نکرده بود و اطمینان دارد که از پیروزی تیم شهرش خوشحال می گردند. سوپربال یکی از پربیننده ترین رقابت ورزشی در امریکا و اکنون هم طوری به نظر می رسد که در خارج از این کشور نیز به شمار می رود. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
بله سلام علیکم، زراف گلستان از سالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم، زراف حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم، ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم،
سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم.
رادیو آشنا، صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
نمایندگان شوراهای ولایتی 34 ولایت افغانستان در کابل پس از گفتگو با مقامات اداره مستقل ارگانهای محل آن کشور به توافق رسیدند که شوراهای ولایتی افغانستان نقش فعال نظارتی را خواهند داشت. جزئیات این گزارش را از خالد مفتون می‌شنوید.
سرپرست اداره مستقل ارگانهای محل میگوید که بعد از گفتگوهای زیاد با نمایندگان شوراهای ولایتی 34 ولایت افغانستان توافق صورت گرفت که نقش نظارتی آن شوراها در قانون تسجیل گردد. عبدالمتین بیگ میگوید که طرح صلاحیت‌های نظارتی برای شوراهای ولایتی افغانستان در پرتو قوانین آن کشور تدوین شده است. آقای بیگ همچنین گفته است که اداره مستقل ارگانهای محل توافق دارد تا شوراهای ولایتی نقش نظارتی داشته باشند، ولی نقش آنان باید واضح و مشخص باشد. در این حال تواب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که بر اساس توافق به دست آمده نقش نظارتی شوراهای ولایتی افغانستان در دو ساحه مشخص شده است.
په سیمه ایز سطح در خدماتو در عرضی سطح ده چه پا ده که ده حکومت طول ارگانونه چه پا تو سکتورونو که طبقه بندی شویده
دو ساحه شامل بخش عرضه خدمات منطقه می باشد که در آن تمام ارگانهای حکومتی که در هشت سکتور طبقه بندی شده است در این خدمات شامل می باشد. بخش دوم شامل تطبیق پلان و مصرف بودجه انکشافی می گردد و بخش سوم که به نهایت مهم است اطمینان حاصل کردن از معیاری بودن پروژه های انکشافی است.
حدود دو هفته قبل ولسی جرگه افغانستان در طرح تعدیل شده قانون شوراهای ولایتی نقش نظارتی آن نهادهای انتخاباتی را رد کرد. این اقدام سبب شد تا نمایندگان شوراهای ولایتی در شماره از ولایات دفاترشان را به رسم احتجاج بسته کنند و هشدار دادند که اگر صلاحیت نظارتی آنان دوباره اعاده نشود دروازه های دفاتر شوراهای ولایتی مسدود باقی خواهد ماند. قبل از توافق عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفته بود که قبلا پارلمان افغانستان صلاحیت نظارت را طبق همین قانون به شوراهای ولایتی داده بود، اما رئیس جمهور پیشین افغانستان دادن حق نظارت به شوراهای ولایتی را رد کرده و این قانون را دوباره جهت تصویب به پارلمان فرستاد. با بروز این تنش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته به اداره ارگانهای محل وظیفه داد تا در ظرف حداکثر 3 هفته نقش نظارتی شوراهای ولایتی را تدوین و با نمایندگان شوراهای ولایتی شریک سازد. طبق این طرح شوراهای ولایتی در عرصه های تطبیق پلان انکشافی ولایات و مصرف بودجه، روند تطبیق پروژه های بازسازی و عرضه خدمات از کارکردهای ادارات محلی نظارت خواهند کرد. ولی عبدالخالق زازه وطن دوست یک عضو شورای ولایتی کابل بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در صورت از عمل شدن توافق حمایت خواهند کرد که حقوق آنان و مردم افغانستان نقض نگردد.
اگر طرح پیشنهادی در مطابقت با خواست ما قرار داشت، همزمان با پیشکش آن به رئیس جمهور مورد قبول ما قرار خواهد گرفت. در غیر آن، اگر در مسائل حقوق ما بازی سیاسی صورت گرفته باشد که حقوق مردم افغانستان نیز است و در حق مردم افغانستان ظلم صورت گرفته باشد، ما در مورد تصمیم خواهیم گرفت.
بر اساس قانون، نمایندگان شوراهای ولایتی نقش پل رابط میان مردم و حکومت را دارند و موظفند که مشکلات مردم را بررسی کرده و به خاطر رفع مشکلات آنان به حکومت مراجعه کنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج از هفت صبح تا هفت شام نشرات دارد. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به تعقیب ارائه ابتکار صلح در اوکراین به روسیه که از جانب فرانسه و آلمان پیشنهاد شده روز یک شنبه غرض مذاکره با براک اوباما رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن خواهد آمد. رهبری ایالات متحده روی فراهم‌آوری سلاح به اوکراین غور می‌کند، چیزی که خانم مارکل می‌گوید کشورش این کار را نخواهد کرد. این تفاوت نظرها در دیدار روز دوشنبه بین رهبران آمریکا و آلمان در قصر سفید مطرح خواهد شد. برگردان گزارش لوئیز رمرز خبرنگار صدای آمریکا را از ژیلا سمی می‌شنوید.
تا چند روز اخیر انگلا مارکل گاهی در کیف و گاهی در مسکو بود، اما هنوز هم قادر نشده است تا یک معامله صلح را برای ختم بحران اوکراین به دست آورد. و حال صدر اعظم آلمان به واشنگتن می آید تا راه را برای پیشرفت پلان صلح اوکراین جستجو کند. این فرصت خوبی برای رئیس جمهور اوباماست تا قبل از عقص هر گونه تصمیم روی ارسال سلاح کشنده به اوکراین برای دفاع در مقابل جدایی طلبان به حمایت روسیه با یک رهبر مهم اروپایی صحبت کند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید می گوید
او
می گوید رئیس جمهور تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که با باور او به نفع امنیت ملی ایالات متحده باشد و بخش از این تصمیم درک تأثیرات آن بر متحدین ما می باشد. تأثیر این اقدام بر آلمان روی روابط تجارتی آن با روسیه است که موجب نگرانی خانم مارکل شده است و روی این علت او نمی خواهد به اوکراین سلاح ارسال شود. استیون پفیر سفیر پیشین آمریکا در اوکراین میگوید جرمن ها به نظر من در مورد این نوع ابزار قدرت تا حد ترسو هستند. این برای من جالب بود که خانم مارکل گفت که سلاح را فراهم نخواهند کرد، اما او نگفت که کسی دیگری نباید آن را فراهم کند. به هر حال هدف آقای اوباما و خانم مارکل یک راه حل مسالمت آمیز برای این بحران است. ابراهام نیومن استاد روابط بین المللی در دانشگاه جورج‌تاون میگوید تفاوت نظرها در ارسال سلاح کشنده به اوکراین به این مفهوم نیست که دو رهبر در رویارویی با روسیه منقسم میباشند.
This is a way that they can use a bargaining leverage to say, look, the United States is going to put pressure.
نیومن میگوید این یک راهی است که آنها میتوانند با ایسه ابزار چانه‌زنی از آن استفاده کنند. آلمان به روسیه بگوید که ایالات متحده برای اعمال فشار بر شما مساعدت‌های کشنده را برای اوکراین فراهم می‌کند. ما البته طرفدار آن نیستیم. اما تا چی مدت میتوانیم مانع ایالات متحده شویم؟ به نظر من این دو دستگی نی بلکه یک تکتیک مذاکره است. براک اوباما و انگلا مارکل در گذشته هم تفاوت نظرهای قابل ملاحظه‌ای داشتند. در سفر اخیر خانم مارکل به واشنگتن، رئیس جمهور اوباما تلاش کرد تا روابطشان را بعد از آن که گزارش‌های از جاسوسی استخبارات آمریکا بر ارتباطات خصوصی صدر اعظم آلمان برملا شد، بهبود بخشد. در حالی که آنها این مشکلات را عقب گذاشتند، قصر سفید می‌گوید ملاقات روز دوشنبه بیشتر روی یک روش مشترک در مورد بحران در اوکراین و همچنان در ارتباط به تجارت، مبارزه با دهشت افغانی، ایران و مسائل دیگر خواهد بود.
صحبت با رادیو آشنا، تحلیلگاه داغ‌ترین جریانات، هر شام از ساعت 8 تا 9.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
لاتویا یکی از سه کشور بالتیک به عنوان یک متحد پایدار ایالات متحده باقی مانده است. در حال حاضر، لاتویا ریاست اتحادیه اروپا را به دست داشته و نقش رهبری را در جوابگویی کشورهای اروپایی در برابر اقدامات روسیه در اوکراین به عهده دارد. لاتویا همچنان یک متحد ناتو نیز می باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در جریان اظهاراتش قبل از نشست 29 ماه جنوری با ادگار رنکویکس وزیر خارجه لاتویا گفت اجازه بدهید به نمایندگی از رئیس جمهور اوباما و ایالات متحده با صراحت ممکن تصدیق کنم که ماده پنجم تعهدات ما کاملا به مانند سنگ ثابت است. البته در تلاش برای ثابت ساختن تعهد ایالات متحده برای دفاع از متحدانش، ایالات متحده و متحدان ناتوی ما یک سیستم حضور دورانی هوایی، زمینی و بحری را در کشورهای شرق ناتو ایجاد کرده اند. تحت عملیات حل اتلانتیک، نیروهای از اردوی ایالات متحده برای آموزش‌دهی نیروهای پیاده در لاتویا و همچنان در استونیا، لیتوانیا و پولند مستقر شده اند. نیروهای ایالات متحده و لاتویا در یک سلسله تمرین‌های مشترک چند جانبه سهم گرفتند. عساکر لاتویایی و منصوبین وزارت دفاع نیز آموزش‌های تکنیکی و تعلیمات استراتژیکی را در ایالات متحده فرا می‌گیرند. در حالی که لاتویا ریاست اتحادیه اروپا را به عهده دارد، آن کشور در موقعیت خوبی برای پیشبرد تجارت دو سوی اتلانتیک و مشارکت سرمایه‌گذاری و یا TTIP قرار دارد. این پیمان تجارتی به هدف افزایش رشد اقتصادی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا و نیز علاوه کردن مشاغل بیشتر به بیش از 13 میلیون شغل در اروپا و آمریکا که همین اکنون از سوی تجارت دو سوی اتلانتیک حمایت می شود ایجاد گردیده است. ایالات متحده و لاتویا همچنان منافع مشترک در ترویج دموکراسی و انکشاف حاکمیت قانون در آسیای میانه دارند. ایالات متحده و لاتویا از طریق صندوق کمک کنندگان پروژه‌ای را در ازبکستان به منظور افزایش کنترل صادرات و قابلیت‌های امنیت مرزی به صورت مشترک تمویل می‌کنند. همچنان از طریق نهاد جامعه دموکراسی لاتویا و ایالات متحده به صورت مشترک پروژه‌ای را برای ترویج حقوق بشر در قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تمویل می‌کنند. لاتویا همچنان نقش برجسته‌ای را در ترغیب اصلاحات دموکراتیک در کشورهای شرقی اتحادیه اروپا که شامل ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولدوا و اوکراین می باشد نیز ایفا می کند. ایالات متحده و لاتویا نه تنها با تعهدات نیرومند ناتو برای دفاع و امنیت مشترک، بلکه به اساس اصول دموکراسی، حقوق بشر و آزادی اقتصادی نیز با هم پیوند دارند. به این ترتیب ما به صورت جدی از پروسه کنونی ورود لاتویا به سازمان انکشاف و همکاری اقتصادی حمایت میکنیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
مقامات عالی رتبه ایالات متحده گفتند که آمریکا خواهان حل مسالمت‌آمیز منازعه اوکراین است. معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ اما گفت که در صورت ضرورت کیف را در برابر روسیه حمایت خواهد کرد. جزئیات بیشتر این مطلب از همکارم رویا زمانی خواهید شنید.
جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که واشنگتن یک راه حل صلح‌آمیز برای درگیری اوکراین را می‌خواهد، اما او اضافه کرد که کیف در برابر روسیه حق دفاع را دارد و ایالات متحده در این راستا آن کشور را کمک می‌کند. آقای بایدن میگوید رئیس جمهور ایالات متحده و من توافق کردیم تا هیچ تلاش را در راه نجات مردم و راه‌های صلح‌آمیز از دست ندهیم، قسمی که خانم مرکل نیز به آن اشاره کرده است. آقای بایدن علاوه کرد که رئیس جمهور پوتین بارها وعده صلح را کرده است، اما او تانک، عسکر و سلاح به اوکراین فرستاده است. از این رو ما کمک های امنیتی را به اوکراین تهیه می کنیم و این کار برای تشویق جنگ نیست، بلکه اوکراین را اجازه می دهد تا از حق خود دفاع کند.
Let me be clear. We do not believe.
او می گوید باید واضح کنم که راه های نظامی در بحران اوکراین راه حل نیست، اما باید این را نیز روشن کرد که آنچه را روسیه در حال حاضر انجام می دهد حق روسیه نیست. ما به راه های صلح‌آمیز معتقدیم. ما به این نیز باور داریم که اوکراینی ها حق دفاع از حق خود را دارند. قبل بر آن سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی را در تشدید تنش‌ها در شرق اوکراین متهم کرد.
Что касается собственно Украины, то, к сожалению, на каждом этапе развития кризиса
او می گوید با توجه به اوکراین در هر مرحله بحران همتایان امریکایی و اتحادیه اروپایی گام هایی را برداشتند که درگیری ها را افزایش بخشید. به طور مثال زمانی که اتحادیه اروپا شمولیت روسیه را در اتحادیه اقتصادی رد کرد و سپس به طور مستقیم از کودتا و ناآرامی ها پشتیبانی کردند. در حاشیه این کنفرانس روز شنبه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با فرانک والتر اشتنایمر همتای آلمانی خود ملاقات کرد و پیرامون بحران اوکراین و سوریه صحبت کردند و در این حال از تلاش‌های آلمان در برگزاری این کنفرانس آقای کری قدردانی کرد. او میگوید اجازه دهید تا از آلمان برای میزبانی این کنفرانس و مهمتر از آن از مشارکت این کشور در حل بحران‌هایی که امروز ما با آن روبرو هستیم تشکر کنم و ما از همکاری و تفکر مشابه آلمان بسیار سپاسگزار هستیم. آقای اشتاینمایر قبل از آغاز این گفتگوها در ملاقات با جان کری گفت که آنان با بحران جهانی مواجه‌اند. امیدوارم ما در این مقطع بحرانی جهانی گزینه‌ای دیگر جز مقابله با بحران را نداریم. پس بنابراین ما روی بحران در اوکراین و سوریه و برخی جاهای دیگر در سراسر جهان صحبت خواهیم کرد. در این حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در جریان سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ بیان داشته است که مشخص نیست که آیا راه‌های دیپلماسی به منظور حل فصل بحران اوکراین موفق خواهد شد یا خیر، اما هشدار داده است که هیچ تضمینی برای تداوم آن وجود ندارد.
و اکنون هم توجه کنید به خبرها. سرپرست اداره مستقل ارگان‌های محل می‌گوید پس از گفتگوهای زیاد با نمایندگان شوراهای ولایتی 34 ولایت افغانستان توافق صورت گرفت که نقش نظارتی آن شوراها در قانون تسجیل گردد. وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت تا زمانی که 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به اضافه آلمان به یک فیصله سیاسی نرسند امکان عقد قرارداد هسته‌ای نمی‌رود. حمله کنندگان در بنگلادش با پرتاب بمب‌های آتش‌زا بر یک موتر مملو از مسافرین کم از کم 6 تن را کشته و 30 نفر دیگر را مجروح کردند. در اثر انفجار چندین بمب به روز شنبه در بغداد کم از کم 40 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله مرگبار انتحاری را به عهده گرفت که یک جاده مزدحم دکان‌های سخت افزار و رستوران را هدف قرار داد و در آن 22 نفر کشته شد. طیاره‌های جنگی اردن روز شنبه موازی گروه دولت اسلامی را برای 30 روز متوالی هدف قرار داد. این در حالی است که ادعای آن گروه مبنی بر کوشش دادن امدادرسان آمریکایی در حملات هوایی اردن تا هنوز هم تایید نشده مانده است. 4 کشور آفریقای غربی روز شنبه اعلام کردند که یک نیروی مشترک 8750 نفری را به منظور کمک نایجیریا در جنگ علیه گروه تندرو بوکو حرام تشکیل می‌دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید کشورش خواهان حل صلح‌آمیز بحران اوکراین است، اما اگر نیاز باشد کیف را در دفاع علیه روسیه کمک خواهد کرد. و رهبران مخالف حکومت اسرائیل روز شنبه خواهان لغو سخنرانی برنامه ریزی شده بنیامین نتانیاهو در برابر کنگره ایالات متحده شدند. خب شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. تا نیم ساعت بعد که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. پای رادیوهای خودتان نشستم، کاران سرویس پرشو در استودیو حاضر هستم با خبرهای نو و گزارشهایی که تهیه کردند. شما گزارش ها و خبرهای رادیو آشنا را در صفحه فیسبوک facebook.com/dari و وبسایت www.voanews.com/dari هم خوانده میتونند. با ما باشید.